بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل سوم چند امر مطرح هست. امر اول آن است که اشیا به حسب احتمال خیر و شر چند قسمت. امر دوم آن است که چند قسم از اینها موجودند. امر سوم آن است که منطقه وجود شر کجاست، در کدام نشأه شر یافت می شود. امر چهارم اشاره به بعضی از اشکالات مسئله است و جوابش را به فصول بعدی ایکال میکنم. منشأ باز کردن این فصل سوم آن است که در بحث‌های قبل فرمودن خیر یک امر وجودی است و شر یک امر عدمی، یعنی اون شیئی که مصداق خیر است و ما مفهوم خیر را از او انتظار میکنیم او امر است وجودی، و اونچه که مصداق شر است و ما مفهوم شر را از او انتظام میکنیم امر عدمی است. این را طبق برهان حل کردن. اونگاه فرمودن این مسئله وجودی بودن خیر و عدمی بودن شر امر فطری و بدیهی است، نیازی به برهان ندارد، و این برهان یاد شده در حقیقت تنبیه است نه برهان. اونگاه شواهدی که به عنوان نقض ذکر می شد اون شواهد را تحلیل کردن، فرمودن هر چرا که عرف او را شر می داند عقل وقتی او را تحلیل می کند می بینیم یا عدم ذات است یا عدم کمال ذات، یا لیسه تام است یا لیسه ناقصه. عرف از اون نظر که این قدرت تحلیل را ندارد جنبه وجودی را با جنبه عدمی مخلوط می کند و حکم عدم را به وجود می دهد و خیال می کند اون چی که مصداق شر است اون جنبه وجودی شر است، وجودی اشیاست. مثلا می گوید مار شر است، عقرب شر است، مرض شر است و مانند آن، در حالی که همه اینها که تحلیل بشود یا به عدم ذات برمی گردد یا به عدم صفات. در مسئله عدمیت شرور یک مشکلی بود که محقق دوانی اون مشکل را ارائه داد و بسیار از محققین سعی کردن او را حل کنند. در این مسئله که فعلا وارد شدیم در فصل سوم، اینم یک اشکال عمیق دارد که اون اشکال عمیق را در فصول بعدی حل میکنن و اون مسئله خلود و ابدیت عذاب کفار و منافقین است که این شر چگونه در جهان قابل توجیه است. ولی قبل از اینکه به اون مرحله برسیم، اصل بحث در این فصل سوم را اون فصل دوم پایه‌گذاری کرده است. بیان ذلک این است که در فصل گذشته فرمودن ما هر چرا که مصداق شر باشد و مفهوم شر را از او انتظام کنیم امر عدمی است نه امر وجودی، و اگر بر یک امر وجودی شر اطلاق می شود این اطلاقش بلعرض است نه به ذات. یعنی اگر مار یا عقرب شر است در حقیقت مار و عقرب شر نیست، اون زوال الحیات یا زوال السلامه که به وسیله مار و عقرب پیدا می شود اونها به ذات شرن و این مار و عقرب شر بالعرض. یک میکروب که پدیده هایی را در بر دارد اون پدیده ها یا زوال حیاتن یا زوال سلامتن اونها شرن، و ما شر را از این میکروب که یک امر وجودی است بالعرض انتظام میکنیم. قهرن این مسئله یک سوالی را تولید میکند و اون این است که چرا موجوداتی که پیامد شری دارن در عالم خلق شدن؟ برفرض که شر امر عدمی باشد و نیازی به مبدع ذاتی نداشته باشد و پذیرفتیم که موجوداتی هستند که بلعرض و بلقیاس به اشیاء دیگر شرن، چرا اون موجوداتی که بلعرض شرن خلق شدن؟ گرچه شر را از عدم ذات یا عدم کمال انتظام میکنیم، ولی معدم این عدم یه امر وجودی است، یعنی یک امر وجودی است که باعث میشود ذاتی از بین میرود یا کمال ذات از بین میرود. چرا اون امر وجودی در عالم یافت شد؟ این چرا را این فصل سوم دارد تحلیل میکند. میفرماید به این که موجودات از در احتمال اولی، اشیا از در احتمال اولی پنج قسمن، نه موجود به حسب احتمال اولی پنج قسم باشد، شی به حسب احتمال اولی پنج قسم است، یا خیر محض است که اصلا در او شر نیست، یا شر محض است که اصلا در او خیر نیست، یا خیری دارد به شری لکن خیرش غالب است، یا اینکه شرش غالب است یا خیر و شرش متساوی همان. نه بیش از این پنج قسم فرض صحیح دارد نه کمتر از این پنج قسم. و چون لسان این حصر حصر عقلی است و نه حصر استقرایی، حصر عقلی باید بین نفی و اثبات دور بزند. اگر چیزی دائر بین وجود و عدم بود، انسان میتواند بگوید این شی نه کمتر از این دارد و نه بیشتر از این. حصر عقلی معناش آن است که نه کمتر از این است و نه بیشتر از این، و این حصر عقلی با استقرا حاصل نمی شود. باید به صورت یک قالب منطقی در بیاد که عقل در برابر او تسلیم باشد. عقل جز در برابر ضروری تسلیم نخواهد شد. اگر عقل موزتر است یک مطلب را بپذیرد، برای آن است که در مقابل یک امر ضروری قرار می گیرد. وقتی در مقابل یک امر ضروری قرار گرفت، موزتر به قبول است. عقل موزتر است که بپذیرد دو تا چهار تا. چرا؟ چون دو به علاوه دو نمی تواند بیش از چهار باشد، نمی تواند کمتر از چهار باشد، زیرا در هر دو حال بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. این امر چون ضروری است، عقل که در برابر این امر ضروری قرار گرفت مضطر به قبول است. حصر عقلی که لسانش نفی مادون و نفی ما فوق است، باید به قالب دلیل عقلی در بیاید، وگرنه با استقرا نمی شود به حصر عقلی رسید. دلیل عقلی جز منفصل حقیقیه چیزی نمیتواند عهده‌دار حصر عقلی باشد. منفصل حقیقیه قضیه است که مقدم و تالی نقیض همان. وقتی مقدم و تالی نقیض هم شدن، شی هم که بیش از یک نقیض ندارد، لذا منفصل حقیقیه بیش از یک مقدم و یک تالی ندارد. اگر یک شیء به لسان منفصل حقیقیه تبیین شده است، این شیء می تواند حاصر باشد و مفید حاصر باشد، بگوید نه کمتر از این مؤثر است نه بیشتر از این مؤثر است. زیرا یک شیء هم موجود باشد و هم معدوم ممکن نیست، نه موجود باشد و نه معدوم، اون هم ممکن نیست. لذا حصر عقلی مادامی که به ترازوی منفصلی حقیقیه در نیامد مورد قبول نیست. استقرا که نمیتواند حاصل باشد، ادله دیگر هم که نمیتوانند حس را به عهده بگیرند، لذا حتما باید به صورت منفصلی حقیقیه تبیین بشود، یعنی به صورت قیاس استثنایی که شرطی او را منفصل تشکیل میدهد و متصله، و اون منفصل هم مانعة الجمع یا مانعة الخلو نیست بلکه حقیقی است. چون در منفصله مانعة الخلو یکی نقیز است و یکی غیر نقیز، حالا یا اعمی از نقیز است یا اخص از نقیز. این است که اونها مشکلی را حل نمی کنن. جز منفصل حقیقیه چیزی عهده‌دار حصر عقلی نیست. اگر چون چه در فلسفه می گوین شی به حسب احتمال اولی از این پنج قسم بیرون نیست، انسان در دید ابتدایی تصدیق می کند، و اما یک متفکر هرگز نمی پذیرد مگر اینکه این رو به قالب منطق بریزد. اگر این قالب منطقی به میزان منطقی جواب مثبت داد، او بپذیرد. به حسب احتمال انسان وقتی که بدن نگاه می کند، می بیند به اینکه شی یا خیر محض است یا شر محض است، یا خیرش غالب است یا شرش غالب است، یا متساوی طرفینن، یک حصر گویایی است. بیش از این هم به ذهن او نمی آید و کمتر از او هم به ذهن او نمی آید. و اما این یک نگاه سطحی است و طمأنینه و جزمی برای نفس حاصل نمی شود مگر این را در میزان، یعنی در همون ترازوی منطقی بگذارن. وقتی که در ترازوی منطقی گذاشتن، میبینن با چند تا منفصل مسئله حل میشود. گرچه نتایج این چند منفصل را انسان این چیز یک میکند اشیء اما کذا و اما کذا و اما کذا و اما کذا و اما کذا، ولی منفصله حقیقیه بیش از یک مقدم و یک تالی نخواهد داشت، فقط دو ضلع دارد. ما در این بیان حصر اشیاء در پنج قسم 5 تا ضلع داریم، ولی منفصل حقیقیه بیش از دو ضلع ندارد، چون منفصل حقیقیه از یک شی و نقیزش تشکیل می شود و شی هم که بیش از یک نقیز ندارد، نقیز کل شی این رفعه. منفصل مانع الجمع ممکن است از چند ضلع تشکیل می شود. منفصل مانع الغلو هم به شرح ایزن با یک شرایط خاصی، اما تنها منفصل حقیقی است که یک مقدم و یک تالی دارد. ما اگر خواستیم ببینیم این حصر واقعا عقلی است یا نه، اون را باید در قالب منفصل حقیقی برسیم. منفصل حقیقی هم که بیش از یک مقدم و یک تالی ندارد، قهرن چند تا منفصل حقیقی باید هماهنگ باشن تا عهده‌دار این اقسام خمسه باشه. و بیانش مثلا به این سبب خواهد بود که اشیء اما ان یکون خیرا محضا او لا، یک منفصل حقیقی است. انسان جزم دارد که نه بیش از این هست نه کمتر از این، چون این تالی نقیز مقدم است. اشیء اما ان یکون خیرا محضا او لا. اونگاه منفصله دوم را از همین تالی شروع میکنن و ما لا یکون خیرا محضا اما شر محض او لا. این دو تا منفصله حقیقی است، این هم مفید حضر است. و اون که شر محض خیر محض نشد، یا شر محض است یا نه. از این تالی منفصل دوم باز منفصل سوم تشکیل می شود و ما لا یکون شرا محضا اما ان یکون شرا غالبا او لا. از تالی منفصل سوم منفصل چهارم شروع می شود و ما لا یکون شرا محضا اما شرا غالبا اما ان یکون شرا متساویا او لا، که در همه این موارد مقدم و تالی نقیز همان. وقتی ما نتایج این چند منفصله را جمع بندی میکنیم، میبینیم شی یا خیر محض است یا شر محض است، یا خیرش غالب است و شرش مغلوب، یا شرش غالب است و خیرش مغلوب، یا خیر و شرش متساوی است، که این اقسام خمسه محصول چند منفصل است. این از احتمال بدوی و مقسم هم اشی است نه الموجود. همونطوری که در بحث مواد سلاس میگن شی یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه، مقسم شی است نه الموجود، زیرا الموجود نمیتواند ممتنه باشد. نمیشود گفت الموجود اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنه. از شی چیزی که به ذهن آمده است، این اگر با وجود سنجیده بشود یا رابطه ضروری دارد یا رابطه امتناع دارد یا رابطه امکان. بعد معلوم می شود که ممتنه در خارج موجود نیست، ممکن و واجب موجودن. آنگاه نتیجه به این صورت در میاد که الموجود اما واجبون و اما ممکن. در اینجا هم شی به پنج قسم تقسیم می شود، شی یا شر محض است یا نه. حالا که از نظر احتمال بدوی، احتمال ابتدایی، شی به پنج قسم تقسیم شد، آنگاه در مقام حلیت که کدام یکی از اینا هستن و کدام یکی از اینها نیستن، میفرمان به این که اون که شر محض است ممتنع الوجود است، اون که شرش غالب است یا شرش با خیرش متساوی است اون ممتنع بالغیر است. میماند دو قسم، یکی این که خیر محض باشد و یکی این که خیرش غالب باشد. اونی که شر محض است ممتنع الوجود است، زیرا شر عدم است، اون که شر محض است یعنی هیچ نحوه خیری در اون نیست، این عدم است طبق تحلیل گذشته، و چیزی که عدم است نمیتواند وجود باشد. شر محض اگر موجود باشد یعنی عدم موجود باشد، زیرا اگر یک شر محض شد یا برای یا شر است لذاته یا شر است لغیره. یک چیزی که شر محض است برای ذات خود نمیتواند شر باشد، و اگر برای غیر شر است معلوم میشود که ذات خود امر وجودی است و خیر است برای خودش، برای عللش، برای معالیلش، برای لوازمش، برای ملازماتش خیر است، برای منافیات شر است. بنابراین چیزی که شر محض است نمیتواند موجود باشد. پس امر اول این است که اشی به حسب الاحتمال البدوی الا خمس اقسام. امر ثانی این است که در بین این اقسام پنجگانه که به حسب احتمال بدوی پنج قسمان، شر محض وجود ندارد چون ممتنع الوجود است. شیئی که شرش غالب باشد و شیئی که شرش با خیر مساوی باشد با عنایت به حکمت خدای سبحان سازگار نیست، پس اینا ممتنع بالغیرن، نه ممتنع به ذات. یعنی ذاتن محال نیست که یک شیئی که شرش غالب است یا شرش با خیر مساوی است موجود باشد، زیرا اگر چیزی ذاتن محال بود دیگر دلیل بر نمی داشت، در حالی که دلیل عدم وجود این دو قسم آن است که اینها با عنایت حق سازگار نیستند، با رحمت حق سازگار نیستند. پس شر محض ممتنع الوجود است، شر غالب و شر مساوی ممتنع بالغیرند. در بین اقسام پنجگانه دو قسم میماند، یکی این که شر خیر محض باشد و یکی این که خیرش غالب باشد. اون چی که در اسفار و بعض از کتابهای دیگر آمده است، این اقسام خمسه را در موجودات امکان پیاده کردن، یعنی غیر از ذات اقدس اله شیء از این پنج قسم بیرون نیست. اون چی که در بعضی از نوشته های دیگر آمده است، مقسم این شیء مطلق است، چه واجب چه غیر واجب. لذا اونها که شیء را اعم از واجب و ممکن به پنج قسم تقسیم کردن، گفتن سه قسمش محال است، اون دو قسم دیگر یک قسم خیر محض است که واجب الوجود است و موجودات نوریه که در سوق ربوبی هن، یک قسم خیر غالب است که موجودات جهان طبیعت است. ولی اونها که مقسم این اقسام خمسه را شیء ممکن دانستن، یعنی ما سوى الله دانستن، اینها گفتن که سه قسمش ممتنع است، دو قسمش موجود، اون دو قسمش هم واجب بالغیر است. یک قسم که خیر محض است، همون عقول عالی است و مجردات نوری، اون قسم که خیرش غالب است موجودات عالم طبیعی. پس در امر ثانی که کدام یکی از این اقسام موجودن، نتیجه این است که سه قسمش ممتنعن، حالا یا به ذات یا بالغیر، دو قسمش واجبن یا به ذات یا بالغیر. تا چیور ما تقریر بکنیم، اگر مقسم اهم از واجب و ممکن بود، این دو قسمش واجبن، بعضی واجب به ذات بعضی واجب بالغیر، و اگر مقسم ما سوای واجب بود، این دو قسم واجب بالغیر خواهن بود. اونگاه در تبیین این دو قسم می‌فرمان به این که چون خدای سبحان حکیم محض و عنایت محض دارد، حتما این دو قسم را ایجاد کرده است و می‌کند، و اگر این اقسام را ایجاد نکند، یعنی اون موجودی که خیر محض است مثل عقول عالیه که از اونا شری به احدی نمی‌رسد، یا اونها که خیرشون غالب است به شرشون مغلوب، اونها را باری تعالی ایجاد نکنند، لازمش آن است که خیر کثیر یافت نشود یا خیر محض یافت نشود، و موجودی که شایسته تحقق است، چیزی که شایسته تحقق است و خیر محض است یا خیرش غالب، اگر هستی او به او نرسد، همین خود شر است. ترک خیر محض و ترک خیر کثیر شر کثیر خواهد بود. از این جهت که خدای سبحان عنایت دارد، حتما موجودی که خیرش محض است، خیر محض است یا خیرش غالب است، این را می آفریند. اینها با قطع نظر از جستجو و بررسی شواهد خارجی است، فقط رو معیارهای فلسفی و عقلی است. و اگر چون جهت سخن از شواهد خارجی است، همونطوری که در فصل گذشته به عنوان تطفل و کمک بحث یاد شد، در این فصل هم به عنوان تطفل و کمک بحث یاد می شود. یعنی اگر کسی در باری اشیای خارجی بخواهد سخن بگوید، مثلا بگوید به اینکه آتش گرچه موارد زیان باری دارد اما خیرش بیش از شر اوست، این گونه از بررسی ها بیش از یک طمأنینه و علم متعارف حاصل نمی شود. ما از کجا جزم پیدا کنیم که این موجود خارجی در سراسر جهان شرش غالب نیست یا شرش متساوی نیست؟ زیرا تنها آتش آشپزخانه که نیست، آتش قیامت هم هست. بالاخره آتش قیامتی که برای ابد مشتعل است و هم روح را می سوزاند هم جسم را، اون هم برای ابد، انسان نمی تواند بگوید که آتش خیرش غالب است و شرش مغلوب. اگر چون که انسان مسئله را از بحث‌های عقلی پایین آورد، نباید توقع یقین داشته باشد، باید به مقدار بحثی که می کند به همون مقدار توقع داشته باشد، در حد یک علم متعارف، در حد یک طمأنینه، در حد یک اقناع و اسکات و مانند آن می تواند بهره بگیرد. ولی وقتی که در اون معیار کلی عقلی بحث می کند به نحو قضیه حقیقیه، این گذشته و آینده و حال را زیر پوشش می گیرد و از بالا، یعنی از دید علت و عنایت و رحمت علت که جهان را می بیند، جهان را بر منوال رحمت می نگرد. این می شود بحث عقلی. لذا مرحوم آخوند بحث عقلی رو قبل از اون بحث های تأییدی ذکر می کنن، اونگاه بحث تأییدی می رسن. می فرمان به این که همونطوری که در اصل مسئله عدمیت شرور ثابت شد به اینکه ما هیچ تردید نداریم که الوجود و خیر و شر و عدم، یعنی همونطوری که هیچ تردید نداریم که 2 تا 4 تاست، هیچ تردید هم نداریم که اون چی که مصداق این مفهوم شر است و ما شر را از او انتظار میکنیم عدم است. این میشه بحث فلسفی. اما بیاییم موارد جزئی رو بشکافیم و باز کنیم و نتیجه گیری کنیم که از بحث فلسفی به بحث علمی منتقل می شود، چون سطحش پایین آمد توقعمون هم کمتر است. مثلا می گوییم اگر مار شر است، اگر عقرب شر است، ما این شر بودن رو از ذات مار یا از ذات عقرب انتظار نمی کنیم. مار و عقرب حیوان یا نظیر حیوانات دیگر، تغذیه دارن همانند دیگر حیوانات، تولید و تنمیه دارن همانند دیگر حیوانات، زاد و ولدی دارن، لذتی دارن، نشاطی دارن همانند دیگر حیوانات. هیچ فرقی در این بحث‌های لذت و نشاط بین ما و یک کبوتر نیست. او هم زاد و ولد و نشاطی دارد، اینم زاد و ولد و نشاط دارد و مانند آن. پس ما از این ابعاد یک مار یا عقرب شر را انتظار نمی‌کنیم. و اگر ماری در جهان رهگذری را نگزد و مسموم نکند، ما شر انتظار نمی کنیم. این هم مثل یک کبوتریست در عالم داره زندگی می کنند. اما از اون جهت که به یک آبر نیش می زند و حیات او را از بین می برد یا سلامت حیی را از بین می برد، از اون عدم محمولی یا از این عدم نعتی ما شر انتظار می کنیم و هاگذا جمیع شرور. این در مرحله تنزل هست. یعنی اگر کسی بگوید ما رو عقرب و مانند اونها شرن، انسان از اون بحث بالا پایین می آید، می گوید ما به همراه شما این مسائل جزئی را که تحلیل می کنیم، می بینیم هر جا که ما شر انتظام می کنیم، مفهوم شر را از اونجا انتظام می کنیم و بر اونجا حمل می کنیم، او عدم است یا عدمی، یا لیسه تام است یا لیسه ناقصه. این در بحث گذشته. در بحث فعلی هم میفرمان اگر ما از اون مسئله عقلی عمیق تنزل بکنیم، پایین بیاییم، البته سطح برداشت هم پایین خواهد آمد. ولی باز هم میبینیم که اگر شما میگویید آتش شر است یا سیل و طوفان شر است، وقتی بررسی کنید میبینید اگر چند جا حریقی اتفاق می افتد و خانه کسی طعمه حریق می شود، بررسی کنید ببینید که آیا وجود آتش در عالم خیرش بیشتر است یا شرش، یا خیر و شرش مساوی است. همین شخصی که خانه او طعمه حریق قرار گرفت، همین شخص عمری را در کنار برکت آتش نشست. اگر آتش نبود که مواد غذایی تغذیه تأمین نمی‌شد، او به حیات نمی‌رسید. آبا و اجداد او به حیات نمی‌رسیدند تا او به حیات برسد. او خودش در کنار سفره برکات آب و آتش و این عناصر نشسته است. پس خیری که همین شخص در طول حیاتش از آتش می‌برد، خیلی بیش از ضرری است که احیانا همین شخص از آتش دیده است. چه رسد به کل نظام که دیگران خیراتی که از آتش می‌بینند خیلی بیش از ضرری است که احیانا این شخص از آتش دیده است. یا سیل‌ها و زلزله‌ها و امثال ذلک. اون چی که به نظام طبیعی برمی‌گردد، اون چی که به سوی اختیار انسان‌ها برمی‌گردد، اون هم یک جواب دیگری دارد. اگر چون که سیل احیانا باعث ویرانی است، این در اثر آن است که یک ضرر کمی دامنگیر انسان‌ها شده است و همین انسان‌ها که سالیان متمادی در کنار سفره آب نشستند، احیانا یک خسارتی هم آب بر اینها تحمیل می‌کند. ضرری که انسان‌ها از آب می‌بینند به مراتب کمتر از استفاده‌هایی است که انسان‌ها از آب می‌برند. اینها شواهد جزئی است که سطحش پایین است، قهرن برداشتشم پایین، توقعشم پایین و اینها نمیتواند اون مسئله عمیق فلسفی را به عهده بگیرد. بحث را در همون قالب قضایای حقیقی باید پیاده کرد و به صورت نفی اثبات ترسیم کرد و به صورت قیاس استثنایی تبیین کرد و اینچنین گفت که اگر چیزی خیرش غالب است یا خیر محض است از خدای سبحان صادر نشود، لازمش آن است که خیر کثیری برای شر قلیل فوت بشود و این خود شر کثیر است. و همچین چیزی که شر محض است ممتنع الوجود است، از قابل وجود نیست، و چیزی که شرش غالب است یا شر و خیرش متساوی است، این اگر بخواهد از خدای سبحان نشأت بگیرد، این با عنایت به حکمت خدای سبحان سازگار نیست و تالی باطل و المقدم و مثلو. این هاست که به صورت قیاس استثنایی قابل تبیین است، در حد یک برهان عقلی منتج خواهد بود. و همون طوری که در فصل قبل یک اشکال عمیقی را از محقق دوانی اشاره کردن بعد مبسوطن به جواب و پرداختن، الان هم به یک سرنخ اشکال عمیق اشاره میکنن که طرح این اشکال عمیق و جوابهایی که به این اشکال عمیق داده شد به فصلهای بعد و بعدی ارجاع میکنن و اون این است که شما درباره دنیا که سخن نمیگویید، شما درباره نظام هستی سخن میگویید. نظام هستی گوشه از گوشه های او دنیاست. عوالمی که انسان در پیش دارد یا عوالمی که پشت سر گذاشت، اونها را هم که برهان عقلی اثبات کرده است باید در مسئله خیر و شر مورد نظر قرار داد. جهنمی که شما ثابت کردید با عقل و شر، این جهنم میگوید یه عده مخلدند. این خلود را چه میکنید؟ این سوختن دائمی کل ما نزدیت جرود هم بدلله هم جودن غیره ها را چه میکنید؟ وجود جهنم و وجود نار الله المنقده که روح را میسوزند، وجود اون ناری که جسم را میسوزند، اینها را چگونه توجیه میکنید؟ این یه اشکال عمیقی است که در فصلهای بعدی و بعدتر رو حل میکنن. فقط یک گوشش رو اینجا اشاره میکنن. فصل سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فی اقسام الاحتمالات التي للموجود من جهت الخير و الشر. موجود یعنی اون چه که در ذهن تصور شده است، نه موجود خارجی. نظیر این که میگوین الشیء اما واجب و اما ممتنع و اما ممکن، که این به لحاظ همون وجود ذهنی، یعنی چیزی که ما تصور کردیم رابطش با وجود خارجی از این سحال بیرون است. این بحث به خواست خدا که تمام شد، اونگاه باید دوباره برگردیم که آیا این جوابی است که ارسطو از مشکلی شروع می‌دهد و جواب افلاطون همان است که گفته شد اشر و اعدامون، یا نه این یک مقام دیگری است اون یک مقام دیگر. این طور نیست که ارسطویی ها مشکل شروع را طوری حل کرده باشند و افلاطونی ها مشکل شروع را طور دیگر حل کرده باشند. اون چه که مرحوم حاجی در منظومه مخصوصا در تعلیقاتشون بر شواهد ربوبیه فرمودن که مشکل شروع را ارسطو طوری حل کرد و افلاطون طوری حل کرد، این چنین ظاهرا نیست، بلکه دو مقام به حل بحث است. یکی این که آیا شر امری است وجودی یا عدمی؟ جواب این است که الشر و اعدام و هو متفق علیه للحکم. این و اینها نمیتواند اون مسئله عمیق فلسفی را به عهده بگیرد. بحث را در همون قالب قضایای حقیقی باید پیاده کرد و به صورت نفی اثبات ترسیم کرد و به صورت قیاس استثنایی تبیین کرد و این چنین گفت که اگر چیزی خیرش غالب است یا خیر محض است از خدای سبحان صادر نشود، لازمش آن است که خیر کثیری برای شر قلیل فوت بشود و این خود شر کثیر است. و همچین چیزی که شر محض است ممتنع الوجود است، از قابل وجود نیست، و چیزی که شرش غالب است یا شر و خیرش متساوی است، این اگر بخواهد از خدای سبحان نشأت بگیرد، این با عنایت به حکمت خدای سبحان سازگار نیست و تالی باطل و المقدم و مثلو. این هاست که به صورت قیاس استثنایی قابل تبیین است، در حد یک برهان عقلی منتج خواهد بود. و همون طوری که در فصل قبل یک اشکال عمیقی را از محقق دوانی اشاره کردن بعد مبسوطن به جواب و پرداختن، الان هم به یک سرنخ اشکال عمیق اشاره میکنن که طرح این اشکال عمیق و جوابهایی که به این اشکال عمیق داده شد به فصلهای بعد و بعدی ارجاع میکنن. و اون این است که شما درباره دنیا که سخن نمیگویید، شما درباره نظام هستی سخن میگویید. نظام هستی گوشه از گوشه های او دنیاست. عوالمی که انسان در پیش دارد یا عوالمی که پشت سر گذاشت، اونها را هم که برهان عقلی اثبات کرده است باید در مسئله خیر و شر مورد نظر قرار داد. جهنمی که شما ثابت کردید با عقل و شر، این جهنم میگوید یه عده مخلدند. و این خلود را چه میکنید؟ این سوختن دائمی کلما نزدیت جرودهم بدلهم جودن غیرها را چه میکنید؟ وجود جهنم و وجود نار الله الموقده که روح را میسوزاند، وجود اون ناری که جسم را میسوزاند، اینها را چگونه توجیه میکنید؟ این یه اشکال عمیقی است که در فصلهای بعدی و بعدتر این رو حل میکنن. فقط یک گوشش رو اینجا اشاره میکنن. فصل سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فی اقسام الاحتمالات التي للموجود من جهت الخير و شر. موجود یعنی اون چه که در ذهن تصور شده است، نه موجود خارجی. نظیر این که میگوین الشیء اما واجب و اما ممتنع و اما ممکن، که این به لحاظ همون وجود ذهنی، یعنی چیزی که ما تصور کردیم رابطش با وجود خارجی از این سحال بیرون است. این بحث به خواست خدا که تمام شد، اونگاه باید دوباره برگردیم که آیا این جوابی است که ارسطو از مشکلی شروع می‌دهد و جواب افلاطون همان است که گفته شد الشر و اعدامون، یا نه این یک مقام دیگری است اون یک مقام دیگر. این طور نیست که ارسطویی ها مشکل شروع را طوری حل کرده باشند و افلاطونی ها مشکل شروع را طور دیگر حل کرده باشند. اون چه که مرحوم حاجی در منظومه مخصوصا در تعلیقاتشون بر شواهد ربوبیه فرمودن که مشکل شروع را ارسطو طوری حل کرد و افلاطون طوری حل کرد، این چنین ظاهرا نیست، بلکه دو مقام به حل بحث است. یکی این که آیا شر امری است وجودی یا عدمی؟ جواب این است که الشر اعدام و هو متفق علیه للحکما، هم ارسطویی هم افلاطونی. اونگاه بحث در این است که اگر این شر امر عدمی است، یه سلسله وجوداتی که معدمند و باعث این امور عدمی هستن، اون سلسله امور وجودی چرا خلق شدن که پیامد عدمی دارن؟ این مقام ثانی که ارتباطی به مقام اول ندارد از در دستبندی کردن بس، اینجا جای سخن ارسطوست که اینجا آمدن گفتن که این چیزی که منشأ پیدایش عدم است خود خیر کثیر است و اگر این یافت نشود از یافت نشدن خیر کثیر شر کثیر لازم می آید. این را در اذهان شریفتون باشد تا روشن بشود که این دو مقام از بحث است، جدای از هم است، نه اینکه در یک مسئله مورد نزاع ارسطویی ها یک جور جواب دادن، افلاطونی ها جور دیگه جواب دادن. فی اقسام الاحتمالات التي للموجود من جهت الخير و شر، این موجود هم به معنای همون موجود ذهنی، یعنی چیزی که ذهن رو تصور کرده است، و این هم در حد مفهوم است و مصداق، یعنی مفهومی که حاکی مصداق است، و این هم دو بیان دارد. بعضی ها این موجود را، این شیء را عام از واجب و ممکن گرفتن، بعضی ها این شیء را مخصوص محاسب الله گرفتن. قد جرت عادت الحکما به ان یقسم الموجودات الممکنته بالقسمت العقلیته فی بعد الاحتمال الى خمسه اقسامین. عادت حکما در مقام ثانی از بحث است، نه مقام اول. منظور از موجودات ممکنه این امکان در برابر ضرورت و امتنا نیست، این امکان همون امکان عقلی است، یعنی احتمال عقلی، نه ممکن در برابر واجب ممتنع. این ممکن همان است که کل شیء مما قرأ سمعک من غرائب مثلا عالم اکوان فزره فی بقعة الامکان ما لم یزد که انه قام البرهان. این امکان یعنی احتمال عقلی، یعنی لا ادری. اون امکان یعنی اینکه عقل حکم میکند که رابطه محمول و موضوع امکان است. اون علم به تساوی نسبت این است، علم به سلب ضرورت این است. اون امکان برهان میخواد. انسان قبل از اقامه برهان درباره یک شی نمیتواند بگوید او واجب است، نمیتواند بگوید ممتنع است، نمیتواند بگوید ممکن. این امکانی که مرحوم شیخ فرمود، امکان یعنی لا، یعنی احتمال، یعنی لا ادری، یعنی شاید. این امکان مراد است و منظور از این ممکنه همون امکان است، چون بعضی از این اقسام خمسه ممتنع به ذاتن مثل شر محض، بعضی از این اقسام خمسه ممتنع بالغیرن مثل شر غالب و شر متساوی. پس ممکنه یعنی همون محتمله و قرینش هم فی باد الاحتمال است. قد جرت عادت الحکما به ان یقسم الموجودات الممکنه بالقسمت العقلیته فی باد الاحتمال الا خمسه اقسامین، اونم در اثر چند منفصله. ما هو خیر کله لا شر فیه اصلا، این یک قسم. و ما فیه خیر کثیر ما شر قلیل، این دو قسم. و ما فیه شر کثیر ما خیر قلیل، این سه قسم. و ما یتساوا فیه الخیر و شر، این چهار قسم. به ما و شر و مطلق و لا خیر فیه اصلا، این پنج قسم. این هم محصول چند تا منفصل حقیقی است. این امر اول. اما امر ثانی که کدام قسم از این اقسام پنجگانه موجودن، اون در حقیقت الشر رو کم هوه بود، الخیر رو کم هوه، الشر رو کم هوه. در امر ثانی بحث میکنن که این اقسام خمسه یاد شده کدام یکی از اینا موجودن و دیگری معدوم. میفرماین که ول اقسام و ثلاثه الاخیره، اون که شر محض است یا شرش غالب است یا شرش متساوی خیر است، غیر موجودت فی العالم اصلا، یا ممتنع به ذاتن مثل شر محض یا ممتنع به الغیر. انما الموجود من الخمسه المذکوره هو قسمان، اون که خیر محض است یا خیر غالب است موجود است. پس دو تا دعواست، یکی اینکه اون سه قسم موجود نیست، یکی اینکه این دو قسم موجود است. اون سه قسم موجود نیست، دلیلش این است که اون که شر محض است اگر موجود باشد جمع نقیزه این است، چون عدم محض خواهد بود. اون که شرش غالب است یا شرش متساوی است، این نمیتواند از خدایی که عنایت دارد و رحمت دارد و حکمت و عنایتش ثابت شده است صادر می شود. برای اینکه یا ترجیح مرجوع بر راجع است یا ترجیح عهد المتساویین بر متساوی دیگر. اما دعوای دوم که خیر محض موجود است و خیر غالب موجود است، این دعوا را دارن مبرهن می کنن با ذکر نمونه. فالقسم الاول، یعنی از این دو قسمی که موجودن، یکی خیر محض است یکی غیر غالب. فالقسم الاول الذی کله خیر، خیر مطلقون لا شر فیه اصلا، هی امور وقعت تامت الوجود لا یفوتها شیء مما ینبغی ان یکون لها بالامکان العام. قسم اول که خیر محض است یقینا موجود است. معنای خیر محض این است که هیچ شری از او به غیر نمیرسد، برای اینکه این گزندی نمیرساند، در نشأه حرکت نیست که منتقل بشود، برای اینکه به کمال خود برساند در بین راه آسیب به دیگران برساند. او یک وجود نوری است، از او جز خیر و نور چیزی عادی احدی نخواهد شد. فالقسم الاول الذی کله خیر مطلق لا شر فی اصلا هی امور وقعت تامت الوجود. مرحوم آخون چون مقسم را ماسو الله می داند، لذا فوقت تمام را ذکر نمی کند، تام و مستکفی را ذکر می کند. در فصل بحث قبل داشتیم که موجود پنج قسم، چهار قسم است، یا ناقص است یا مستکفی است یا تام است یا فوقت تمام. فوقت تمام مثل واجب که همه کمالات را دارد و کمالات دیگران را هم تأمین می کند. لذا مرحوم آخون در این اقسام یاد شده سخن از واجب را به میون نمی آورد، چون مقسم را ماسو الله می داند، فقط از تام و مستکفی سخن میون می آورد. اون بقا تام مثل وجود لا یفوتها شیء مما ینبغی ان یکون لها بالامکان العام، هرچه که بالامکان العام برای او ممکن است به ضرورت الفعلیه بر او حاصل است. این امکان عام غیر از امکان خاص است، امکان عام با ضرورت هم سازگار است. در موجودات مجرد امکان اونها با فعلیت همراه است، چون حالت منتظری ندارند، برخلاف موجود مادی که ممکن است چیزی برای او بالامکان حاصل باشد ولی بالفعل نرسد، زیرا حوادث و موانع نگذارد که این شیء از استعداد به فعلیت راه یابد. ولی در مجردات تام این چیز نیست، هر چه برای اونها بالامکان حاصل است ممکن هست بالفعل برای اونها حاصل است. هی امور وقع تامت الوجوده لا یفوتها شیء مما ینبغی ان یکون لها بالامکان العام الا وقد حصلت لها فی فطرتها الاصلیه الاولیه ولا یخالطها ما لا ینبغی لها لا فی اول الوجود ولا بعده. نه چیزی مانع اونهاست، دافع اونهاست، نه چیزی رافع اونها، نه برای اونها دفع را معنا دارد نه برای اونها رفع. در فصل قبل گذشت که شر یا به نحو دفع است یا به نحو رفع، یا نمیگذارد که یک شی موجود بشود، مثل اون آفتی که نمیگذارد اصلا میوه رشد کند، یا نه رفع است، میوهی که رشد کرده است سرما می آید جلوی رشدش رو می گیرد و اون فعلیتی هم که دارد از اون می رو باید. برای موجودات مجرده و عقول عالیه نه دفع کمال راه فرض می شود نه رفع کمال، نه در حدوث نه در بقا، چون بد و ختم شون یکی است. ولا یخالطها ما لا ینبغی لها لا فی اول الوجود که نگذارد اینها یافت بشوند، ولا بعد الوجود که به نحو رفع باشد. چرا؟ لأن این اموری که خیر محزن لأنها بالفعل من جمیع الوجود، هم از در ذات هم از در کمالات ذات، و هی کل عقول المقدسه، یعنی منزه از کثرت و ترکب و استعداد و قوه و آسیب پذیری هن. و هی کل عقول المقدسه و کلمات الله تامات التي لا تبید ولا تنقص، حلاکت و نقصان در اونها راه ندارد، نه سلب ذات نه سلب کمال، نه سلب بسیط سلب لیسه تامه و نه لیسه ناقصه، لا تبید و لا تنقص. در کنار عقول مقدس نفوس کلیهی که مدبرات و امور سماواتن به اذن خدای سبحان اونها قرار دارن، منظور از این نفوس سماوی آن نیست که در حیعت بطلمیوس و امثال زالک آمده است، آن است که از کتاب و سنت استفاده شد. از کتاب و سنت استفاده می شود که سماواتی خدای سبحان آفرید و برای سماوات یک سلسله وحی هایی است و گیرندگان وحی همی وحی ها را می گیرند و او حافی کل سماین امره که یتنزل الامر بینهن. حالا سماوات به چه معناست و گیرندگان سماوات چه گروه از فرشتگانن، اون جزئیاتی است که باید علاهده روشن می‌شود. وگرنه یک سلسله موجوداتی هستند، مدبرات سماوی که گیرندگان وحیان، اینا در حد اون عقول عالیه و ملائکه تامن در تلبونهاین و یتلوها من حزبها ان نفوس سماویه، که این نفوس سماوی در تلب عقول عالیان، زیرا نفوس سماویه همانند نفوس انسانهای کامل گرچه بی نقص نیست و با تلاش و کوشش به کمال میرسن، اما تلاش و کوششون این نیست که از خارج جذب بکنن، بلکه از درون میجوشانن. انسانهای ناقص مثل دیگر موجودات ناقص از بیرون استمداد میکنن. یک درخت که ناقص است مستکفی نیست، یعنی خود نمیتواند مواد غذایی را تأمین کند، نمیتواند تنمیه و تولید را به عهده بگیرد، بالاخره از مواد بیرونی جذب میکند، از آب، از هوا، از خاک، از علل و عوامل دیگر استمداد میکند تا جذب بشود. یه انسان عادی هم که ناقص است، جاهل است، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، او از راه سمع، از راه بصر، از راه تجارب و امثال ذلک چیزهای را از خارج کسب میکند. اما اون که ولی الله است، اون نگاری که مکتب نرفته است، او گرچه در قوس سعود ناقص است، اما این چنین نیست که نیازی به مکتب و درس و بحث داشته باشد که از بیرون مدد بگیرد، این از درون می جوشد. این همانند نفوس سماوی هست که اونها را مستکفی یاد می کنند. و یتلوها من حزبها نفوس و سماویه فانها به این کان فیها ما بالقوه، گرچه بالفعل نیستند، بعضی از کمالات اونها بالقوه است، الا انها مستکفیتون به ذاتها و مقوم ذاتها فی خروجها من القوه الى الفعل. اینها که ناقصن از قوه به فعل باید خارج بشوند، ولی در خروجشون از قوه به فعل فقط فاعل لازم هست و قابل. قابل تام القابلیه است، فاعل هم تام الفاعلیه. یک درخت اگر بخواهد از قوه به فعلیت خارج بشود، گرچه فاعل تام الفاعلیه است، اما قابل تام القابلیه نیست که بدون استمداد از مواد بیرونی از قوه به فعل بیرون بیاید، باید از مواد بیرونی هم استمداد کند. یک انسان اگر بخواهد از قوه علم به فعلیت علم خارج بشود، ذاتن کافی نیست، تامل قابلیه نیست، او درس و بحث میخواهد، گرچه فاعل تامل فاعلیه است. ولی نفوس سماوی و نفوس انسانهای کامل تامل قابلیان در خروج از قوه به فعل، چون که فاعل تامل فاعلیه است. لذا این نفوس در تتمیم شرایط قبول به ذات خود اکتفا میکنن، در فاعلیت فاعل که خب فاعل تامل فاعلیه است کم بودی ندارد، الا انها مستکفیتون به ذاتها و مقوم ذاتها. اون ویرگولی که وسط نوشته شده تام درست نیست. الا ان نفوس مستکفیتون به ذاتها، یعنی در تمامیت قبول قابل تامل قابلیت است. این یک. و مقوم ذاتها که مبادی عالی است تا به حق سبحانه و تعالی برسد که او تام الفعالیت است. در چی مستکفیان؟ در چی اکتفا میکنن؟ فی خروجها من القوت الى الفعل، اگر بخواهن از قوه به فعل خارج بشون، قابل تام القابلیت است، فاعل هم تام الفعالیه. نه تنها قابل تام القابلی است، از در استعداد تام است، موانعی هم در بین نیست که رهزنی اینها باشد. یک درخت مثلا گذشته از اینکه تام القابلی نیست، موانعی هم در پیش هست که رهزن اوست. بر فرض از مواد بیرونی درخت تغذیه کرد، ممکن است یه سلسله موانع رهزنی جلوی ادامه راه او رو بگیرن. یا دفعن یا رفعن. و اما نفوس مستکفیه همونطوری که در تتمه قبول قابلیت قابل تامس نیازی به غیر ندارن، در مسون بودن از دفع و رفع هم یک امتیازی دارد. نه مانعی سر راه ایناست که دفع کند، نه رافعی در بین راه ایناست که رفع کند. لذا به اون نکته اخیر هم اشاره میکنن، میفرمان به این که غیر ممنوعتن عن البلوغ من حد النقص الى الكمال الممکن، چیزی هم مانع اینها نیست، نه دفعن نه رفعن. پس قابل تام القابلیه، فاعل تام الفاعلیه، مقتضی موجود، موانع مفقود. و کذالک ضرب من النفوس الکاملت الانسانیه اذا لحقت به سابقین المقربین. نفوس کامل هم این چنین است، در قوس صعود این چنین است، در قوس نزول جزی همون عقول عالیان و عقول مقدسی از شعب کثرت هست. در قوس صعود هیچ چیزی جلوی تکامل اینها رو نمی گیرد. قابل تام القابلیه است، چنین که فاعل تام الفاعلیه است، هیچ مانعی برای اینها فرض ندارد، چیزی نمی تواند جلوی موانع اینها رو بگیرد. بدترین مانعی که احیانا ممکن است فرض بشود همون مسئله موت و قتل است، که اینها از این کار حراسی ندارن و با این کار هم کمالشونی که پس از دیگری ظهور میکنند. اون که مثل یحیی شهید سلام الله علیه در بارو آمده است که سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یا و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میگه من سالمن میمیرم با اینکه شربت شهادت نوشیده است. یعنی طوری نیست که من چیزی را از دست بدهم، نه اینکه سالمن میمیرم یعنی به طور عادی زندگی میکنم آسیب به من نمیرسد، نه، من به سلامت دین را به عالم بعد منتقل میکنم با اینکه شربت شهادت نوشیده است. این چنین است. یا در شهید و مؤمن آل یاسین که قیل ادخل الجنه، یعنی وقتی اون حادثه برش پیش آمد او شربت شهادت نوشید، قیل ادخل الجنه، و او از همون بهشت برزخی پیام میدهد که یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. در جریان مؤمن آل فرعون اونجا خدای سبحان دارد فوقاه الله و سیئات ما مکرو، خدا او رو از اون دسیسه حفظ کرد با اینکه شربت شهادت نوشید، با اینکه شهیدش کردن. معلوم میشود سیانت از دسیسه این سلامت است، ولو به حسب ظاهر انسان کشته بشود. برای این گونه از نفوس چیزی در جهان مانع نیست، نه دافع است نه رافع. لذا میفرمان و کذا ضرب من النفوس الکاملت الانسانیه اذا لحقت به سابقین المقربین. این هم ارکان سگانه تام است در باره او، هم فاعل تام الفاعلیه است که نسبت به همه یکسان است، هم قابل تام القابلیه است یعنی مقتضی تام است، هم همه موانع برداشته شده است، چیزی مانع راه انسان متکامل نیست. اذا لحقت به سابقین المقربین، سابقین المقربین اینا عند الله هن، والذین عند ربک لا یستحسرون عبادته، یا شواهد دیگری که قرآن کریم روی الذین عند ربک یاد میکند. عده از مفسرین الذین عند ربک را خصوص فرشتگان میدونن. سید نلستار رضوان الله علیه میفرمودن که آیه که مطلق است، آیه که عام است، دلیلی هم که از خارج نیامده است، نه قرینه متصل است نه قرینه منفصل، که ما بیاییم این رو مخصوص به فرشتگان بکنیم. الذین عند ربک هم شامل فرشتگان می شود، هم شامل انسان‌های کامل. اگر درباره عیسی مسیح خدای سبحان دارد که وجیها و کان من المقربین، او هم عند ربک است. نشانش همون آیاتی است که لن یستن که فل مسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون، اینا رو مثلا در کنار هم یاد میکنند. لذا میفرمایند که اگر انسان‌هایی به مقام مقربین راه یافتن، اینها هم مستکفیان فهیه ایزن من هازل قسم. این قسم فیجب وجود هازل قسم من المبدع الاعلا، چرا؟ لعجل کون مبدع اعلا خیرن محزن، و چون خیر محزه است و فیاضیت و مبدعیت هم جز کمالات ذاتی اوست، یفعل الخیر لا محاله، لعجل کونه خیرن محزن یفعل الخیر لا محاله. این لا محالهی که حکمای امامیه میگوین غیر از اون لا محاله است که معتزله میگوین. معتزله میگوین یجب علی الله و حکمای امامیه میگوین یجب عن الله. این تعبیر بسیار لطیفی است که مرحوم شیخ دارن و از این تعبیر مرحوم صدر متعلهین با تجلیل یاد میکند که این یجب عن الله هست نه یجب علی الله، یعنی ما یقین داریم که خدا میکند نه باید بکند، چیزی بر خدا حاکم نیست. وقد علمت مما سبق من البراهین وجود العالم العقلی و من قاعدت امکان الاشرف و الاخص وجود الاشرف قبل وجود الاخص. گویا مرحوم صدر متعلهین این قسمت موقف هشتم را، این موقف خیر و شر را قبل از مسئله عنایت نوشتن که در بحث های عنایت ثابت می شود که عقول عالیه موجود شده است و خدای سبحان عنایت دارد رو قاعده امکان اشرف و اخص. خیلی از چیزا یافت شدن تا به اینجا برسن. از اینکه تعبیر همون فقط علمته، در حالی که از در نظم بحثی این در موقف نهم و دهم خواهد آمد. یا ناظر است به کتاب هایی که قبل نوشتن، مثل مبدا معاد اون کتاب هایی که قبلا نوشتن در اون کتاب ها مثلا باشد، یا احیانا در خلال این بحث های گذشته یه اشاره کوتاهی در این زمینه شده است. از قاعده امکان اشرف و اینها خیلی تفیف اشاره شده، بحث رسمیش در موقف نهم اینا خواهد آمد، دهم خواهد آمد. وقد علمت مما سبق از براهین وجود عالم عقلی و از قاعده امکان اشرف و اخص شما ایروف علمت وجود اشرف را قبل از وجود اخص، یعنی اون چه که در عالم موجود است که خصیص است قبل از این شریفتر از اون موجود است. شرایط امکان اشرف و اخص را، اخص و اشرف را مبسوطا بیان میکنن. اتحاد ماهیت میخواهد، امکان ذاتی میخواهد و چیزی که ماهیت دارد در اون امکان اشرف جاریست و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.